برای ایجاد یک کارگاه. بعد اگر مواد اولیه هم میخوام اختیار کنم، باید برم بخشی از سرمایه رو برم برای سرمایه درگردشم به عنوان مواد مصرفی و ابزارهای مختلف. این برای تولید کارگاهیه، ولی برای تولید خانگی و تولید صنایع دستی ما یک محدودیت هایی داریم تو این زمینه که میشه. حالا شما شاید سوال دوستان این باشه، خب من الان خونه رو اتاق من کارگاهمو کوچیک میتونم دائر بکنم، خلاقیت و هنرمندیم و به نوعی کاملا اشراف دارم به تولید، چگونه میتونم کارمو عرضه بکنم؟ الان توی بازار ما میتونه مراجعه بکنه. خیلی خیلی از این کسایی که در همون مشاغل خانگی دارن کار میکنن، بله، امروز دارن کارشون میارن توی بازار، به راحتی مشتری داره و خریدار داره در بازار. شاید بخش مهمی رو امروز از بازار من جهت مخاطبین برنامه شما بگم، تولیدات صنعتی ما نیستن، تولیدات خانگی و هنری ما به کارهای ظریفی هست که به دست این هنرمندان و خانم‌ها داره تولید میشه.
پس بخشی از تولید در حوزه طلا و جواهر بیشتر مهارت محور تا سرمایه محور، درسته؟
کاملا نکته شما درسته.
خب اگر کسی بخواد به صورت سرمایه محور وارد بشه، برای اون هم چه راهنمایی دارید شما بفرمایید؟
خب این مقداری میره در یه فاکتور بزرگتر، نیازمند اینه که بره حتما یک واحد رو اختیار بکنه، تجاری باشه. چرا میگم تجاری یا اداری؟ برای اینکه بتونه مجوزهای لازم و از اداره و سازمان‌ها و اتحادیه‌های مربوطه دریافت بکنه.
بله.
و نیازمند یک واحد تجاری هست. خب این نیاز به یک سرمایه داره. بعد از اون برای تجهیز این کارگاه نیاز به یه سری ابزارهایی داره که مناسب با اون رسته‌ای که میخواد تولید بکنه، باید بر ابزارهای خاصش هم بخره، چون یه مقداری اشلش میاد بالاتر و به نوعی بگیم یه مقداری بزرگتر از بس خانگیه، نیازمند سرمایه در گردش هست که ما روی این نکات میتونیم به صورت کلی، حالا یه بحثه کلی هست. پس نیازمند سه تا فاکتور اولی هست، یک ایجاد در اختیار گرفتن یک واحد کارگاهی تجاری برای اینکه بتواند مجوزهاشو بگیره، بعد برای تجهیز اون نوع رسته‌ای که داره ابزارهای لازم رو باید خریداری بکنه، و برای موادی که میخواد محصولی رو تولید کنه نیازمند سرمایه درگردشه که بتونه شمش طلا تهیه بکنه.
الان خیلی ها برشون این سوال پیش میاد که خب ما به جای اینکه بریم به سراغ تولید طلا و جواهر، میتونیم مثلا این طلا رو بخریم نگه داریم. ولی ما بفرمایید که تفاوت بین اینکه ما حالا طلا رو به عنوان یک کالای سرمایه نگاه کنیم و نگهش داریم تو خونه، با اینکه وارد تولید بشیم برای طلا و جواهر، چه تفاوتی هست، چه فرقی با هم میکنن؟
ببینید، ما مدتی هست به خاطر نوسان که در بازار هست، مردم علل خصوص سرمایه خرد به دنبال حفظ ارزش پول خودشون هستن. این یک فاکتور جدا از مطلب ماست. پس بنابراین یک نگاه این چنینی داریم در بازار که متاسفانه روی آوردن به خرید آب شده در بازار، و به نوعی زمانی که میخوان خرید کنن خیلی از نکات امنیتی رو رعایت نمی کنن و متاسفانه خیلی وقتا این سرمایهشون با ریسک متوجه میشه. حالا اینو بریم، اگر ما بتونیم همون مواد اولیه رو که آوردیم در منزل به نوعی میخوان سرمایه گذاری بکنیم و نگه داریم برای امنیت سرمایه‌مون، همونو بیاریم در قالب یک هنر و رسته کاری هم به نوعی دخیلش بکنیم، میشه دو تا برداشت. هم از نوسانات ارزش پولمون رو حفظ کردیم، هم اومدیم تولیدی رو انجام دادیم که این تولید رو میبریم بازار. خب امروز تقریبا فضای اینترنت هم هست و همه میتونن در معرض دید دیگران قرار بدن و به نوعی مشتری های خاص خودشون دارن. یعنی دو تا صرفه اقتصادی کردیم، هم سرمایه‌مون رو تبدیل به طلا کردیم، هم داریم از این طلا به نوعی همون فرمایش حضرت علی به عنوان این که این فلز طلا به عنوان یک مولد هم اومدیم یک خلق تو کار انجام دادیم ازش و توی بازارم به راحتی میتونیم اینو بفروشیمش.
الان سه تا دغدغه به نظر من وجود داره برای همه اونهایی که میخوان حالا وارد بازار تولید طلا و جواهر بشن. یکی که خب نوسانات قیمتیه، یکی بله، قوانین مالیاتیه، یکی هم مقررات اتحادیه است. هر سه اینها رو شما چطور توضیح میدید برای تولید کننده ها و اینکه آیا واقعا باید براشون نگران کننده باشه یا نه؟
ببینید، این نوسانات جای بحث داره. نوسانات خب من توی بازم میگم نیم قرنی که در بازارم، شاید در این مدت عمرم دو بار یا سه بار شاید نوسانات بودم. این دفعه مقداری طولانی تر شده نوسانات توی بازار ما. بس مالیات یادمونم باشه، هر فعال اقتصادی و هر کسی که امروز یک آبربانکی رو داره به عنوان یک فعال اقتصادی شناخته میشه. اینو جهت مخاطبین و شنوندگان خوب برنامه شما بگم، این که ما بیاییم بحث مالیات رو به عنوان یک تهدید برای خودمون بدونیم، نه، اتفاقا در بازار در سنوف ما کسانی هستن که دارن تولید میکنن و به هر صورت پرونده های شفافی رو هم دارن تو این زمینه سازمان مالیاتی. به این نکات گاهی وقتا نگاه نکنیم که بله گاهی وقتا شاید یک نامهربونی هایی باشه تو این زمینه، ولی زمانی که میام ساختار خودمون رو از ابتدا با یک مشاوره هایی که اشراف بر قانون دارن میریم پرونده های مالیاتیمون رو درست میبندیم، از روز اول ساختار و پایمون رو محکم میکنیم، هیچ نگرانی تو این بس من اینو خدمت شما عرض میکنم در رابطه با مالیات نداشته باشیم. ما باید درست اظهار کنیم تا درست جواب بگیریم. اینم یه نکته خدمت شما. نکته سومتون چی بود سرکار خانم؟
قوانین اتحادیه.
ببین قوانین اتحادیه امروز کسی که میخواد ورود پیدا بکنه به هر کسب و کاری، خدا رو شکر از این بابت که وزارت امور اقتصاد و دارایی سالهاست، تقریبا چند سالی هست، برای تسهیل در کسب و کارها اومده مجوزها رو براش سامانه تعریف کرده. هیچ کس نه، یعنی هیچ اتحادیه حق نداره که بگه آقا بلند شید بیاید اتحادیه جواز بگیرید. اگر جواز نگیرید و به نوعی ازشون یه درخواستی رو داشته باشه به عنوان مستندات، کاملا خلاف قانونه، باید برن توی سامانه نوین اصناف. اتحادیه وظیفه و رسالتشون بازرسی های پسینه است، یعنی واحدی که میخواد دائره بشه باید جواز داشته باشه. پس کسی هم که میخواد واحدی رو دائره بکنه باید بره مجوزهاشو بگیره. وضعیت شر وظایف ما تازه بعد از این که این واحد دائره شد، ما این که باید بریم برای حفظ حقوق مصرف کننده، کالایی که میاد توی ویترین و ما باید اتحادیه ها و سازمان استاندارد باید مدیریت بکنه، بحث گران فروشی و کم فروشی رو بازم سازمان های زیرب و ما باید کنترل و نظارت بکنیم.
بسیار خب، ما زمانمون محدوده، من دو تا سوال بپرسم ازتون، فقط خیلی کوتاه پاسخ بدید. این که تولید طلا و جواهر زود به سوددهی میرسه یا نه، و سوال آخرم هم اینه که یه توصیه هم بفرمایید به هر کسی که میخواد وارد این شغل بشه. خیلی کوتاه فقط بگید.
خیلی سریع، خیلی خدمت شما عرض میکنم که تولید تا انجام میگیره در بازار اونقدر بزرگه، بازار ما بزرگه که اونقدر مشتری هست که سریعا تبدیل به پول میشه کاری که انجام میگیره، یعنی تولید شما مسئولش کاملا خود شما در کوتاه‌ترین زمان میبینید. اینم یه نکته.
بله.
نکته بعدی رو
گفتم، یه توصیه بگید برای اونایی که میخوان وارد این بازار بشن، یه توصیه طلایی، یه نکته طلایی.
من که تو این زمینه خدمت شما عرض میکنم، دوستانی که میخوان بیان، اگر انتخاب کردن بس هنر صنعت طلا جواهر رو خوب انتخابی کردن و از این انتخاب خودشون خوشحال باشن، ورود کردن به دنیای بزرگ جهانی و من تجربه 50 سالمو میگم، خوب کار کنید، خوب خلق کنید، خوب خالق خوبی باشید، مطمئنن کسب خوبی رو برای خودتون و آینده اقتصادی برای خودتون همراه داره.
خیلی ممنونم از شما، ممنونم از راهنمای صحبتتون. واقعا حرفای آقای محمد ولی جوری بود که به نظرم همه اونایی که طلا رو دوستان حالا بخرن برای حفظ ارزش سرمایه‌شون بتونن که به تولید کننده بودن هم فکر بکنن و حالا آموزشش رو ببینن، البته اول یاد بگیرن چند مخمه بازار و اگر که حالا دوست داشتن وارد این بازار بشن. سپاسگزارم از شما جناب آقای عبدالله محمد ولی، تولید کننده طلا و جواهر و عضو مدیری هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر. باهاتون خداحافظی می‌کنم. خیلی یازده 38 دقیقه هست، بدون فوت وقت بریم به سراغ خبرهای اقتصادی، همراه بشیم با امیر وکیلیان. سلام آقا، روزتون بخیر.
سلام، روز شما هم بخیر باشه. سلام عرض می‌کنم خدمت تمامی شنوندگان خوب برنامه سرمایه بیدار. خب اول از همه خبرهای بازار رو پیگیری کنیم که این روزها بسیار داغه. همکنون که من دارم با شما صحبت میکنم، دلار حواله در تالار دوم ارز و طلا داره با قیمت 130400 تومان معامله میشه، درهم امارات 35517 تومان
بله.
و یورو هم 153062 تومان که تقریبا اختلافش با بازار آزاد 4000 تومانه. آقای همتی سه هفته قبل از اومدنشون گفته بودن یک نرخ دلار بیشتر نباید داشته باشیم.
دارم به این هدف میرسیم.
سوالاتو باید نمایندگان مجلس پاسخ بدن که چه خواهد شد. اما بریم سر وقت تصمیماتی که گرفته شده. سه تصمیم کلیدی سران قوا در پی نشستی که با نمایندگان اصناف داشتن و معترضینی که به وضعیت اقتصادی گرفته شده، وزیر اقتصاد خبر داده که اولین تصمیم خیلی خوبه اونایی که سنفی هستن و مغازه دارن گوش بدن که براشون بسیار مفید و فایده است. دستگاه‌های کارتخوان یا پوز به عنوان صورت حساب الکترونیک شناخته میشه و دیگه نیازی ندارن اینها دفاتر آنچنانی داشته باشند و مورد پذیرش قرار میگیره. اقدامیه که از طریق اصناف پیگیری شده و سران سه قوه و وزیر اقتصاد هم تاییدش کردن، پس این ملغا
یعنی
میشه.
هر تراکنشی براشون
بله دیگه، مثلا شما توی سوپرمارکت میرفتید توی مغازه خرزی عرض کنم کارت میکشیدید، این قرار بود که طی فرایندی بیان اینها یک سری سامانه هایی ایجاد بکنن که الان همون دستگاه پست صورت حساب الکترونیکه.
خب اگه کسی نقدی حساب بکنه چی یا کارت به کارت حساب بکنه؟
دیگه باید اونها رو تو اظهارنامه‌شون بیارن دیگه، گردش معاملات
به انصاف خود
فصلی.
فروشنده معروف میشه.
چقدر از فروشا خارج از پوز اونها رو میارن فروشای خارج از پوزش.
آها.
که اعلام میکنن به صورت معاملات فصلی اونها رو اعلام میکنن. بعد خب حساب اصناف هم اون فردی که مجوز به نامش هست رصد میشه و اگر هم حالا این مسئلهی که شما فرمودید هم پیدا بکنن طرفو که به حساب کارتای دیگه میزنه، حالا هم جرایم نقدی داره هم مالی هم جرایم کیفری.
خیلی وقتا ما میریم جایی دیدیم دیگه شماره کارت که ارائه میدن به حساب چند نفره.
این هم هست. مسئله دوم فراخوان عمومی که برای مالیات ارزش افزوده برای تمامی مشاغل داده شده لغو میشه و فقط از بنگاه‌های کلان اقتصادی و مشاغل بزرگ گرفته میشه. یعنی خیلی از مشاغلی که ما میرفتیم، حالا به غیر از رستوران‌ها که بسیار عیان و نمایان هستش، ما ارزش افزوده حساب نمی‌کردیم. قراره که فعلا برای کسب و کارهای کوچیک و اصناف کوچیک هم ارزش افزوده اعمال نشه و فقط برای کسب و کارهای بزرگ باشه و ضمناً بخشودگی 100% جرائم مربوط به عدم صورت حساب الکترونیک که طبق قانون قرار بود تا پایان سال جاری اعمال بشه، این تا سال دیگه تمدید شده که حالا باید ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. یه خبر مهم دیگه هم که داریم تغییر قواعد صادرات محصولات پتروشیمیه. طبق اطلاعیه‌ای که درنامه مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت زده شده، طبق ماده 9 این دستورالعمل دیگه صادرکنندگان محصولات پتروپالایشی حتما لازم نیست تولید کننده یا یه شخص حقوقی یا یه فرد معتمد باشن. هر فردی میتونه محصولات پتروشیمی و پالایشی رو از این هفته به بعد صادر کنه. آقای قادری نماینده مجلس هم گفتن آغاز بررسی کلیات طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید به زودی در مجلس کلید میخوره، ولی نگفتن که این تأمین مالی به چه شکلی است. ما الان تأمین مالی دو تا موضوع داریم، یکی بانک محوره که بانک ها مراجعه میکنن به افراد مراجعه میکنن به بانک ها و تسهیلات میگیرن، یکی هم بازار سرمایه محوره که مراجعه میکنن به به بازار سرمایه و اوراق قرضه منتشر میکنن. جدیدن یه دو سه سالی هم هستش که کراودفاندینگ هم انجام میشه، ولی این که در مجلس قراره به چه ترتیبی باشه، احتمالاً بحث افزایش سرمایه از محل آورده‌های نقدی باشه که مردم بتونن به صورت مضاربه‌ای در طرح‌ها باشه. به نظر من حالت دیگه ای نداره. اما رمضان علی سنگدوینی عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته که اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی ها در کمیسیون انرژی مجلس بررسی میشه، اصلاح نرخ گاز یوتیلیتی ها هم در مرحله بررسی و عرض کنم تغییر روند قرار داره. به این شکلی که داستان از این قرار بود توی نرخ خوراکی که قرار بود به صنایع اختصاص بدن، صنایع مادرمون مثل فولاد، سیمان، پتروشیمی، هاب‌های اروپایی قرار داشتن. اروپا خودش تولید کننده گاز نیست، مصرف کننده است. قیمت گازش مثلا در منطقه خاورمیانه 5 سنته، در انگلستان یه چیزی هولوش 25-30 سنته. اینها رو یه ضریبی داده بودن. تولید کننده ها میگن که آقا اروپا رو حذف کنید، ببینید قطر چقدر داره به تولید کنندش میده، عربستان داره چقدر به تولید کننده، همونو لحاظ کنید. و قراره هابای اروپایی حذف بشن، هاب خاورمیانه و آمریکای شمالی مد نظر قرار بگی که اینا تولید کننده.
بله.
حالا یه مسئله ای که ایجاد شده بود، خیلی از تولید کننده ها، حتی شرکت های سیمانی فولادی به خصوص پتروشیمی ها، میگفتن ما اصلا گاز ایران رو نمیخوایم، اجازه بدیم ما قطر گاز بیاریم، چون که قطر قرارداد 20 ساله این بنده با نرخ 5 سنت 10 سنت بدون تغییر گاز رو صادر میکنه. میگفتن که خیلی ارزون تر میشه، یعنی در واقع قرار این اتفاق بیفته. حالا اگر بیفته باعث میشه که واقعا دارم میگم 10 میلیارد دلار صادراتمون بیشتر بشه و این مهمترین حرکت دولت میتونه باشه در سال سرمایه گذاری برای تولید برای ایران عزیز اسلامی ما.
بله.
ولی اگر خب این اتفاق نیفته با یک چالشی مواجه میشیم که نمیتونیم صادرات محصولات پتروشیمیمون رو رقابت پذیر کنیم در بازار جهانی و یه چیزی هولوش 15 میلیارد دلار عدم نفع و ضرریه که از همین عدم اصلاح نرخ خوراک برای ما به وجود میاد.
بله.
اما خبر آخر هم 107 همت عرض کنم خرید توسط صندوق تثبیت بازار برای بهبود وضعیت بازار سرمایه از ابتدای سال انجام شده که این سرمایه گذاری قابل توجهه و تنها 28 همت فروش داشته، یعنی در مجموع خالص بیش از 80 همت آورده صندوق تثبیت بازار که مرتبط هستش با صندوق توسعه ملی از حمایت از تولید در کشور در سالیه که به همین نام نامگذاری شده و امیدواریم این روند ادامه داشته باشه، در ماهای پایانی سال دولت مجبور نشه این سهامش رو عرضه کنه یا اوراق قرضه جدیدی رو ارائه بده. آقای پزشکیان هم همین دقایق پیش خبری ازشون منتشر شد که حالا باید از مهمان بعدی بپرسیم. گفتن ارز 28500 تومانی از تمام کالاهای اساسی برداشتن. خب آقای قنادی هم اول برنامه گفتن ارز نمایی کردن 85000 تومان.
خب حالا باید نماینده های مجلسی هم
که در
دقیقه
منشدی دارن در عرض کنم باره بیشتر
در لایحه بودجه این اتفاق افتاده، درست؟ یعنی از سال آینده،
از سال آینده، ولی در صورت‌های مالی شرکت هم داریم میبینیم و بهتری که نماینده ها راجبش حساب نظر کنن. حالا هفته بعد من بیشتر را دیم.
خیلی ممنونم از شما آقای وکیلی، سپاسگزارم، با تون خداحافظی میکنم. ممنونم که همچنان با سرمایه بیدار همراه هستید. بله آقای وکیلان در خبر آخر که حالا توضیحاتشو قرار شد که در هفته آینده مفصل تر بدن، گفتن که قراره ارز 28500 تومانی حذف بشه و خب این قطعا تغییرات چشمی رو اتفاق رقم خواهد زد. حالا در تلاش هستیم تا با یکی از نمایندگان مجلس ارتباط بگیریم، صحبت بکنیم راجع به این مسئله و موضوع و ببینیم که مجلس چه تدابیری رو اندیشیده برای همچین مسئله و اگر که حالا این طرح عملی بشه و موفق نباشه آیا قابل بازگشت خواهد بود یا خیر. همراه ما باشید تا ساعت حوالی ساعت 12 در برنامه سرمایه بیدار. خب 11:50 دقیقه هست، ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای حسین سمسامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامیشون، خودشون اقتصاددان هم هستن. آقای سمسامی سلام و درود بر شما، خوش آمدید به سرمایه بیدار، روزتون بخیر.
علیکم السلام، بندم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و عوامل برنامه و ملت شریف ایران، آرزوی توفیق الهی برای همه شما دارم.
زنده باشید، سپاسگزارم از شما. جناب آقای سمسامی، این خبر که منتشر شده مبنی بر اینکه حالا این ارز 28500 تومانی قراره که حذف بشه و حالا قراره خب قیمت‌ها قطعا بالا خواهد رفت و روی کالاهای اساسی هم خواهد اثر بذاره، شما همیشه در مجلس از کسانی بودید که در صف اول در واقع نمایندگانی حضور داشتید که دغدغه معیشت مردم رو دارن، حالا این طرح اگر که اجرا بشه چه اتفاقی خواهد افتاد و اگر موفق نباشه اصلا قابلیت برگشت داره یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول ایام رجب رو من تبریک میگم خدمت جناب عالی و ملت شریف ایران.
ممنونم.
قبول باشه تا آفات بادات انشاءالله.
از شما هم همینطور.
ببینید اتفاقی که داره میفته اتفاق جدیدی نیست، قبلا ما بارها این سیاست رو اجرا کردیم، تکرار کردیم، سالهای متوالی ما داریم این کار رو انجام میدیم. ما سال 401 اگه خاطرتون باشه این کار رو انجام دادیم و حدود 300 تا 400 هزار تومان ریختیم به حساب مردم.
بله.
و افزایش شدید قیمت ها به هر حال اتفاق افتاد با اون جریاناتی که حالا ایجاد شد و به هر حال یک سری نارضایتی هایی رو ایجاد شد که منجر شد متاسفانه به اختشاشات.
بله.
نارضایتی تبدیل میشه متاسفانه به اختشاشات. متاسفانه این اتفاق داره میفته الان، یعنی جرقه‌های نارضایتی زده شده.
بله.
این سیاست چی میگه؟ این سیاست میگه ارز 28500 اصابت نکرده.
بله.
شده رانت و فساد. این گزاره غلطه، من بارها و بارها گفتم، تحلیل کردم، گفتم همین الان ما تحلیل کردیم چند وقت پیش، آقای وزیر محترم کشاورزی اومد در کمیسیون، سوال ما این بود که کالاهایی که الان دارن ارز 28500 میگیرن آیا به قیمت 28500 به دست مردم مصرف کننده میرسه یا نه. ایشون تحلیل کرد گفت بله 28500 یک سری به هر حال فسادایی داره که ما باید نظارتامون رو بیشتر کنیم، این رو ما میپذیریم، منم میپذیرم، اما سوال اینه که آیا این اصابت نکرده. ایشون اونجا گفتش که ما حساب کردیم با 28500 با توجه به اینکه تنها 30% نهادهای مثلا برای مرغ، خوراک مرغ با ارز 28500 الان قیمت مرغ با 140 تومان باشه.
بله.
الان هم در میادین تنبار اگر مردم عزیز برن خریداری کنن 140 تومان 150 تومان 140 تومان اینا 150 تومانه. منتها با این اتفاق که افتاد 28500 رو که اعلام کردن حذف میکنن، قطعا قیمت مرغ میره بالای 240-50 هزار تومان. خب ببینید ما بحثمون اینه که اگر واقعا 28500 یا 4200 حسابت نکرده چرا حذفش موجب افزایش قیمت میشه؟
درسته.
قاعدتا نباید قیمت بره بالا، چون رانت رو شما از بین میبرید که ما طرفدار سرسخت حذف رانت در جامعه هستیم. پس این استدلال غلطه و اینکه این نوع اتفاقی که الان داره میفته که آقا ما میخواییم این رو به قیمت بازار آزاد بسپاریم، من تو صحن مجلس چند بار نطق کردم، تقریبا میشه گفت که دولت از یکی دو ماه اخیر استارت این کار رو زد، یعنی مصوبه یک نوع دولت که اجازه داد شهرهای مرزی ما افراد آزادانه برن کارا وارد کنن با منشأ بدون انتقال ارز. خب بدون انتقال ارز تعریف قانونی داره که ارزی از کشور خارج نشه، ولی اون چیزی که اجرا و عمل داره میشه، یعنی اینکه طرف وارد کننده میتونه ارز رو بره از هر جایی که میخواد از بازار آزاد قاچاق ارز بخره و کالا رو وارد کنه. خب این یعنی چی؟ اونم کالاهای اساسی ها، یعنی برنج و روغن و فلان، کوکنجاله و فلان اینا. خب این یعنی چی؟ یعنی آقا من دارم 28500 رو حذف میکنم، یعنی استارت این کار در 1.9 زده شد.
بله.
بعد دوباره مصوبه 2.10 دولت که اخیر اتفاق افتاد که در اونجا اجازه داد وارد کننده ها کالاها رو با بدون انتقال ارز انجام بدن و سقف روی کالای روی به اصطلاح کارتهای بازرگانی برداشته شد و اونا میتونن با منشأ بدون انتقال ارز کالا. این که شما شاهد بودید که نرخ ارز تو بازار یک دفعه جهش کرد و افزایش پیدا کرد، دلیلش همین بود که یک دفعه تقاضا برای بازار آزاد قاچاق افزایش پیدا کرد. خب حالا
آقای سمسم اسخایی میکنم، ما فقط یک تم کمتر از یک دقیقه زمان داریم، اگر که ممکنه این مقدار سریعتر بگید ممنون میشم، چون بعضا نزدیک میشیم.
من عرض کنم خدمت شما، این سیاست یک چرخه مخربی را که در اقتصاد گرفتار شده رو تشدید میکنه.
بله.
یعنی منجر میشه که قیمت بازار آزاد قاچاق ارز دوباره بره بالا، چون میدونید که رفت رو 140 تومان الان اومده رو 135 تومان. دولت الان داره نرخ رسمی رو تالار دوم داره بالا.
آقای سنسومی الان ما میتونیم به شرایط قبلی برگردیم اصلا یا نه؟
ببینید این که ما بخوایم الان به شرایط قبلی برگردیم، اگر دولت اراده کنه بله، ولی وقتی که ما حذف کردیم دیگه امکان برگشت به شرایط قبلی وجود چی؟
خیلی ممنونم از شما، ما متاسفانه یعنی فرصت نداریم.
یک نکته بگم خدمت شما، با این سیاست دولت کشور رو میندازه در یک ورطه خطرناک و اقتصاد میره به قهقرا.
ما چشممون به نمایندگان مجلسه و امیدواریم که حالا اتفاق صورت بگیره که خوب باشه. ما در برنامه‌های بعدی باز هم با شما ارتباط خواهیم گرفت، صحبت خواهیم کرد روی این موضوع. فعلا با تو خداحافظی میکنم، روزتون بخیر. از شما هم سپاسگزارم، ما همراه بودید، خدا نگهدار.
امیدوارم سرشار از سلامتی و آرامش باشید هر جا که هستید. ویژه برنامه از آن ظهر به افق تهران رخ خورشید تقدیم به شما.
وقت دل کندن زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان.
هنوز خالص نشدم.
راهی تو نشان
سایه ها کوتاه می شوند و اقبال ما بلند. وقتی که خورشید رخ می نماید در لحظه دلپذیر اذان.
الله اکبر. اللهم لبیک لک لبیک. اللهم
وقت دل کندن از زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان. فریاد گلدسته هاست که بشتابید، امیدوار و مشتاق و روسفید، رخ در رخ خورشید.
سوگند به خورشید و نور عالم تابان.
رخ خورشید.